إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خواهران گرامی و برادران عزیز، به نظرم آمد به یه بعدی از تاریخ زنان مکتبی، زنان فاطمی، زنان مسلمان و مجاهد و انقلابی که در همون تاریخ صدر اسلام و با الگوبرداری از روش حضرت فاطمه در دفاع از ولایت و عدالت وارد صحنه شدند و در سخت‌ترین شرایط در عرصه مبارزه و جهاد ایستادند با حفظ حیا و عفت و کرامت زنانگی، در این حال شجاعت انقلابی. زنان مجاهد حتی رزمنده‌ای در صدر اسلام بودند که در رکاب پیامبر و امیرالمؤمنین و در کنار فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین حضور داشتند در صحنه علم و عبادت و جهاد. به نظرم آمد از باب ادا احترام به زن مسلمان و برای الگوسازی و توجه به این تاریخ غنی و پر افتخار به دو سه نمونه از این خانم ها اشاره بکنم. ولی قبل از اون راجع به حضرت زهرا که الگوی همه این زنان بود و خواهد بود، یه نکته رو عرض بکنم و اون که ایشون یک بعد ملکوتی و جبروتی دارن، یک بعد معنوی دارن، یک بعد ناسوتی و ملکی و زمینی دارن. هر دو بعدشون برای ما مجهوله. بعد اول دور از دسترس ما هاست، خیلی درکش برای ما ها آسون نیست، چون نگاهمون نگاه عمدتاً تجربی و مادی است. ارزش گذاری هامون معمولا بر اساس قیاس به نفسه، یعنی خودمون رو معیار میگیریم، دیگران رو، بزرگان رو هم با خودمون قیاس میکنیم، میگیم حتما اونا هم یه چیزی مثل ما هن، حالا یه چند وجب اونورتر، در حالی که گاهی سنخیتی بین ما و اینا نیست. رسول خدا و اهل بیت قبل از این عالم انواری بودن در ظل عرش الهی، نطفه‌شون و طینتشون با همه بشر متفاوته و یا روایاتی که می‌فرماد حضرت زهرا باطن لیلة القدرن، ارتباطی است بین شب قدر و حضرت زهرا، شبی که از هزار شب بالاتر از شبی که ملائکه فرشتگان و روح به زمین آمدن و میان و از خداوند بر هر چیز سلام و رحمت میرسه، نسبتی است بین اون شب و فاطمه زهرا، روح بزرگ فاطمه، زن ملکوتی و روحانی، انسان به تمام معنا بود، تمام حقیقت انسان بود، نسخه زنانه انسان کامل بود، یک موجود الهی جبروتی بود که در دنیا به صورت انسان و به صورت زن ظهور کرد. همه هویت‌های کمالی که برای انسان قابل تصوره به لحاظ معنوی و روحی در فاطمه هست، همه خصوصیات پیامبران بزرگ خدا در فاطمه بود، خصوصیات ابراهیم و عیسی و موسی و نوح و همه، و هم باید به با اون جلوه های جبروتی و ملکوتی ایشون، هم جلوه های دنیوی و ملکی و طبیعی ایشون، هر دو رو بهش توجه کرد، چون هر دو در ایشون جمع بود. منتها نازلترین مرتبه شخصیتشون اون ورق سوری و طبیعی ایشونه، بقیه شما نمیشناسیم و نمیفهمیم. با تعبیر دیگه امام راجب از زهرا این بود که فاطمه از مرحله طبیعت تا مرتبه غیب و تا فناء بر الوهیت بالا رفت، با حرکت معنوی بی‌نظیر و بسیار سریع تحت تربیت شخص پیغمبر و تحت نظارت جبرئیل با دست غیب الهی تمام این مراتب رو در کوتاه‌ترین مدت حضرت فاطمه طی کرده، در یه مدتی که به لحاظ دنیوی کمتر از 2 یا حداکثر 3 دهه بوده. هیچ سلوکی با این سرعت انجام نشده، هیچ سلوک معنوی که از یک رده عادی تا عالی ترین مراتب بره و تمام خصوصیات همه انبیا در یک انسان در یک زن جمع بشه، ظرف 18 تا 27 سال حد اکثر این مسیر رویشون طی کرد. این سلوک مستقیما زیر نظر خود پیامبر انجام شد. تنها انسانی که از قبل از تولدش تحت نظر پیغمبر بوده، یعنی تحت تربیت پیامبر بوده از قبل از تولد تا آخر، فاطمه است. از قبل از تولد پیامبر فرمود، از قبل از تولد با فرمان الهی همه چیز حساب شده بود. اصلا انعقاد نطفه فاطمه، تولد ایشون، همه چی با سلوک معنوی پیامبر توأم بود. اون 40 روز روزه‌ای که پیامبر قبلش گرفتن، اگر بگن یه انسانی است که 100% تربیت شده پیامبره، فاطمه است. جسمش، روحش، اخلاقش، عقلانیتش، خصلت‌های زنانه‌اش، خصلت‌های بزرگ انسانیش، همه چیزش. و سریع‌ترین سلوک رو داشته، مثل یک شهاب آسمانی. طول عمرش کوتاه، عرض و ارتفاع بی‌نظیر. ایشون با دست غیب الهی تمام این مراتب رو در مدت بسیار کوتاهی رفتن، رسیدن به مرحله‌ای که دست ما از اون کوتاهه، فهم ما هم از اون کوتاهه. هر کسی با هر بینشی راجع به ایشون یه چیزی گفته، به اندازه ظرفیت خودش و فهم خودش گفته. دریا در کوزه نمی گنجند، فاطمه در هیچ تعبیری نمی گنجه. اون تعبیر قشنگ فاطمه فاطمه است، از جمله به این دلیل تعبیر زیبایی است که فاطمه رو هیچ جوری دیگه نمیشه توصیف کرد الا با خودش، با هیچ کسی دیگه نمیشه مقایسش کرد الا با خودش. فاطمه نظیر نداره. هر چه گفتیم در شأن خودمون بوده، نه در شأن فاطمه. فقط اکتفا کنیم به این روایت از امام صادق علیه السلام که در 75 روزی که پس از پیامبر ایشون زنده بودند، جبرئیل نازل میشد و به خدمت حضرت فاطمه می آمد. البته این معناش رسالت نیست، نقض خاتمیت نیست، حضرت فاطمه پیامبر نیست، اما ارتباط معرفتی و معنوی با فرشتگان بالای الهی، با جبرئیل که روح اعظمه و حامل نابترین معرفت‌های الهی سشون ارتباط داشته. جبرئیل 2.5 ماه با فاطمه در ارتباط بود، چون اصلا تو اون خونه رفت و آمد داشت و بعد از پیامبر 2.5 ماه با فاطمه در ارتباط بود و مکاشفات الهی که حضرت فاطمه می کردن، اون چه که از باطن عالم به ایشون برای ایشون تعریف شد و دیدند، و اون چه که بر امت و بر بشریت تا آخر خواهد گذشت به ایشون گفته شد، همون چیزی که به نام صحیفه فاطمیه یا فاطمه مشهوره که کتاب اسرار این عالمه. یه وقتی یادم امام می گفت که نمیشه حتی خبر این انقلاب و این نهضت در اون صحیفه نبوده باشه. اون اتفاقاتی که تا آخر خواهد افتاد در اون موقع بهشون میگفتن و حضرت فاطمه اینا رو، کشف و شهود الهیشون رو میگفتن و حضرت امیر مینوشت. حضرت امیر میگفتن چی دیدی؟ چی شنیدی؟ بگو. فاطمه میگفت و علی مینوشت که اینا ثبت شه. و البته این کتاب جز در دست اهل بیت نبود و به کسی دیگری نشون ندادند. این مقامات معنوی حضرت فاطمه است، بخشش که در روایات هست که فرشتگان رفت و آمد داشتن، با ایشون آشنا بودن، ایشون با فرشتگان مأنوس بود. این نقل میشه، گاهی از بلال نقل شده، از سلمان نقل شده که می آمدیم گاهی می دیدیم که حضرت فاطمه مشغول نمازه و گهواره ای که حسن یا حسین توشن، این گهواره داره خودش حرکت میکنه. و بعد پرسیدیم و پیامبر فرمود فرشتگانند. فاطمه هیچ وقت تنها نیست. این حالا چیزاییست که برای ماها یا خیلی عجیبه یا ممکنه تو دلمون با انکار گوش کنیم و نگاه کنیم، برای که همین تعبیری که امام میگفت ما چون خودمون مادی هستیم جز عالم طبیعت چیزی نمیفهمیم، همین علیت‌های طبیعی رو فقط میفهمیم، اسباب طبیعی به ماوراء الطبیعه رو خبر نداریم، در حالی که اصل طبیعت تکیه به ماوراء الطبیعه داره، اصل اونجاست، این عالم طبیعت فرعه، قشر عالمه، اینجا پوست عالمه، اصل عالم عالم غیبه و به چشم دیده نمیشه. امام اونجا میگفت شما ببینید تناسب روح فاطمه با جبرئیل چقدره که روح اعظمه، اگه این تناسب نباشه که جبرئیل که با هر کسی تماس نمیگیره، که جبرئیل با روح‌های لطیفی تماس میگیره که در حد انبیاء هم. البته فرشتگان دیگه هستن که به بشر مادون پیامبر الهام میکنن، ارتباط پیدا میکنن، خود قرآن میفرماد هر کس اهل فکر و ذکر و ایمان و عمل صالح و ایناست، فرشتگان برش نازل میشن، بهش میگن و خوف و حزن ترس و غم رو از اون میگیرن و بشارت میدن اونها رو به بهشت خداوند. اینا فرشتگان یه در رده های پایین ترن، اما وقتی جبرئیل با یک روحی و با یک شخصیتی در ارتباط معرفتیه، یعنی او در مقاماتش در حد مقامات انبیاست، البته نبی نیست، پیامبر نیست، رسالت نیست، اینا فاطمه همون پیامبر اکرمه ولی زن، این شأن فاطمه است، نه به خاطر که دختر پیامبره، برای که زیر دست پیامبر و زیر دست خود خداوند تربیت شد و به مقامات عالی رسید و خودش هم هزینه‌اش رو پرداخت. یه روایتی است از امام باقر علیه السلام، شیخ طوسی نقل میکنه، میگن که ایشون فرمودن خانه علی و فاطمه سقفش عرش خداوند بود و فرشتگان خداوند صبح و شب هر ساعت به این خانه نازل میشدن، چون حجره پیامبر اونجا بود و خانه فاطمه و علی محل رفت و آمد فرشتگان بود، مختلف الملائکه، و اینا حضور اون فرشتگان رو حس میکردن و این سلسله قطع نمیشد، هر ساعت رفت و آمد فرشتگان بود، دسته ای از فرشتگان پایین می آمدن، دسته ای بالا می رفتند و این ارتباط قطع نمیشد. و توی یک همچین محیط و خانه نورانی، توی یک بستری از نور، توی یک دریایی از نور، فاطمه شب و روزش میگذشت، مدام در حال کشف و شهود بود. امام باقر فرمودن که فاطمه میدونید چرا زهرا نامیده شد؟ نور، روشنی، چون خدا او رو از نور عظمت خودش آفرید و نور فاطمه به حدی در ملکوت درخشنده بود که فرشتگان در برابر این نور برای خدا به سجده افتادند و پرسیدند خدا یا این نور چیست؟ خدا فرمود شعله ای از نور عظمت خودم، او را آفریدم، در آسمانها ساکن گرداندم تا وقتش که برسد او را از صلب بهترین پیامبران خارج می کنم و از نور او نور اولیاء من خواهد درخشید تا خلقها برای همیشه هدایت شوند. قبل از تولد فاطمه نور فاطمه در آسمانها آفریده شد، فرشته ها پرسیدن این نور چیست؟ خداوند فرمود این چنین نوریست و این رو ذخیره کردم برای روزی که بیاد در قالب دختر پیامبر. یا این روایت که پیامبر فرمودن که یکی از همسران پیامبر ازشون پرسید که چرا شما فاطمه رو اینقدر میبوسید؟ بزرگ شده، شوهر داره، زندگی کرده، مثل بچه کوچیک مدام ایشون رو میبوسید. پیامبر فرمودن هر وقت مشتاق بوی بهشت میشم فاطمه رو میبوسم. فاطمه بوی بهشت، فاطمه با همه متفاوته. اینا بخشی از کرامات معنوی حضرت فاطمه یه که خب ما اینا رو همینطوری میگیم و میشنویم، نمیدونیم دقیقا معناش چیه، اما او بعد دوم حضرت فاطمه سلام الله علیها که بحث اجتماعی، جهاد برای عدالت اجتماعی، مبارزه برای دفاع از حقوق انسان‌ها و حکومت حق و عدل. من چند محور از خب سخنرانی از زهرا رو، سخنرانی مشهورشون رو در مدینه عرض میکنم. یه بخشی از سخنرانی از زهرا که خب با توحید شروع میشه، یکی اصلا ایشون همون اول سخنرانی، اول خطبه میفهمونن که مسئله دعوا سر زمین و دعوا سر مسائل حتی سیاسی فقط هم نیست، مسئله توحیدی است، به سرنوشت کل بشر مربوطه، به سرنوشت امت مربوطه. اول از توصیف خداوند شروع میکنن که اساسا خداوند آفرید نه برای نیاز. وقتی ما میگیم به نام خدا سخن میگیم، منظورمون این نیست که یک کمکی به خداوند میخوایم بکنیم. ما وظیفمون رو انجام میدیم بر اساس برای نیل به سعادت و رشد خودمون و برای اینکه مأموریم به عدالت. خداشناسی رو اولا باید اصلاح کرد، خداشناسی الهیات جسمانی، الهیات مادی رو باید حذف کرد. خدایی که چشمها او را نمی بینند و زبانها از وصف او عاجزند، هر چی راجع به خدا میگید، خداشناسی هایی که جعل میکنید از طرف خودمون، اینها غلط، دروغ، سقفش کوتاهه. وهم و خیال ها از درک خداوند عاجزند. عالم را آفرید لا من شی، نه از چیزی، و بدون اینکه هیچ الگو و نمونه مثالی پیش چشم باشه. خدا عالم را آفرید نه از روی چیزی و نه از هیچ چیزی، با قدرتش، با ارادش نیازی نداشت به این آفرینش، سودی نمی برد از این آفرینش. چرا آفرید؟ حکمت او باید محقق می شد، قدرت او باید ظهور می کرد برای که اظهار کند قدرتش را. پیامبر بنده و فرستاده اوست. خدا قبل از اینکه او را بیافریند او را برگزید. باز این اشاره میشه به همون عوالم قبل از خلقت، عوالم قبل از عالم طبیعت. مسئله نبوت یه مسئله دنیایی و بشری و عادی نیست. اصلا پیامبر هنوز به دنیا نیامده بود، به پیامبری برگزیده شده بود. این حرفی که از فاطمه، این جمله خیلی باید راجبش بحث بشه، خیلی جمله عجیبیه. میفرمان پیامبر قبل از اینکه آفریده شود و متولد بشود به پیامبری برگزیده شده بود، و پیش از اون که فرستاده شود خداوند او رو به بهترین نامها نامیده بود. پیش از بعثت پیامبر بود، پیش از به دنیا آمدن پیامبر بود. نور پیامبر در عوالم بالا بود. بعد می‌فرمان که اون وقتی که هنوز مخلوقات در حجاب غیب بودند و تاریکی و نیستی بود، خداوند بر اساس علم به آینده و تسلط به همه حقایق و شناختش نسبت به سرنوشت همه کس و همه چیز، او رو انتخاب کرد، پیامبر را برانگیخت تا پروژه آفرینش انسان به نتیجه برسد. اگه انسان آفریده میشد پیامبر نبود، پیامبران نبودن و به خصوص خاتم پیامبران نبود، این پروژه خلق انسان ناقص بود. پیامبر رو فرستاد تا این پروژه رو، تو این کار خودش رو، خلقت بشر رو تکمیل کنه و اون چرا که تقدیر کرده بود به انجام رساند. بعدشون میگن که پیامبر که آمد دید بشریت فرقه فرقه در جهل و جمود و شرک، هر گروهی دنبال یه بخشی از حقیقت به علاوه بخش‌هایی از باطل، هر قومی دنبال بت‌های خودشون، و خدا رو با اینکه فطرتاً میشناختند انکار می‌کردند. با اینکه نور شناخت خدا در دل همه بود، اما پا گذاشتن رو این نور و چشماشون رو بستن. اگه چشماشون رو باز نگه می‌داشتن این نور رو می‌دیدن، چشماشون رو بستن. تعبیری دیگه از فاطمه سلام الله علیها اینه که خداوند تاریکی‌های جاهلیت رو به وسیله محمد روشن کرد. ظلمت کفر رو از قلب‌ها پاک کرد، پرده‌ها رو از جلوی چشم بشر برداشت. از فاطمه میگن پیامبر که آمد این پرده‌ها رو از جلوی چشم بشر کنار زد، که از چشمتون استفاده کنید، درست نگاه کنید به عالم، درست نگاه کنید به زندگی و به مرگ. پیامبر برای هدایت خلق به پا خواست، گفت راه کدام است، بیراه کدام. آنان را از کوری و کوردلی برحذر داشت، همه را به راه حق فراخواند تا روزی که خدا او را به نزد خود فراخواند و برد. و این مرگ، مرگ اختیاری بود. خیلی یه تعبیر قشنگی از فاطمه دارن راجع به رحلت پیامبر، جملهشون اینه: پیامبر من تعب هذه الدار، از سختی های این خانه، از سختی های این عالم نجات یافت. فی راحت، و امروز قد حف بالملائکه الابرار، امروز بی در حلقه فرشتگان ابرار است و رضوان رب الغفار، و پیچیده در لایه های رحمت و رضایت خدای بزرگ و مجاورت ملک جبار، همسایه خود خداست. امروز پیامبر زیر سایه خود خداست. و بعد تعبیرش اینه که این مرگش مرگ اختیار بود. بله. ثم قبضه الله الی، خداوند او را گرفت به سوی خود و بالا برد. قبض رعفتن و اختیارن و رغبتن و ایثار، چهار تا صفت میاره برای نحوه مرگ پیامبر، که میدونه ایشون چجوری رفت. درست خداوند او رو گرفت و برد، اما چجور گرفتنی؟ قبض رعفتن، از سر رعفت، قبض روح پیامبر از سر رعفت و مهربانی بود. و اختیارن، با اختیار پیامبر بود. ازرائیل، فرشته مرگ که آمد ازشون اجازه گرفت که خداوند، پیامبر پرسیدن وقتشه؟ گفت بله، اگر اجازه بدید. پیامبر با اختیار خودشون و با رعفت رفتن، مرگ رعفت و انتخاب، و رغبت و ایثار، با رغبت و با ایثار یعنی گزینش. بعد میفرمان پیامبر به خودش، حضرت فاطمه میفرمان ایشون که راحت شد، من نگران ایشون نیستم، اگه گریه غمی چیزی هم هست به خاطر دوری ما ازشونه، به خاطر که از دستش دادید، نگران ایشون که نیستیم، ولی نگران شما هستم، نگران این امتم و نگران اون تعالیمی که پیامبر بین ما و شما گذاشت و رفت. درود خدا بر او که امین خدا بر وحی و برگزیده او بود، سلام بر او و رحمت و برکاتش. و بعد رو کرد به مردم. توی تاریخ نقش شده از فاطمه سکوت کردن یه مقداری. بعد دوم که دیگه اعتراض به وضعیت بود شروع شد. فرمودن شما بندگان خدا، مگر قرار نبود پرچمداران ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها باشید؟ مگر شما انتم عباد الله نصب و امره و نهیه و حملت و دینه و وحیه، مگه شما قرار نبود حاملان این پیام دین باشید برای سایر ملت ها؟ مگه قرار نبود بعد از پیامبر این پرچم رو بردارید و به سراسر عالم برید این نور حق و وحی و عدالت صداشو به همه بشر برسونید؟ حالا چطور همینجا همین اول کار دارید خودتون پا میگذارید رو حق؟ شما مگر قرار نبود حاملان دین خدا برای بشریت باشید؟ مگر شما امانت داران حق نیستید؟ مگر قرار نبود اون رو به خلقها برسونید؟ امام به حق، امام عدالت در میان شماست، شما پیمان بسته بودید با او. اشاره میکنن به ولایت امیرالمؤمنین و به این که حکومت باید حکومت عدل باشه. مگر از قبل پیمانی با شما بسته نشد؟ مگر از شما پیمان نگرفتن؟ کتاب ناطق خدا رو بچسبید. کتاب خدا یه مشت کاغذ و جوهر نیست، روح قرآن، حقیقت قرآن. بعد بحثای بحث نبوت شد، بحث قرآن رو کردن، بحث عترت و اهل بیت رو کردن، بعد راجع به فروع دین و امامت. یه بخش جالب دیگه هم، باز همش جالبه، بعد یه بخش دیگه هم که حالا من توی فرصت اشاره بکنم، این فلسفه یکی از فاطمه در این سخنرانی برای احکام میارن، برای شریعت میفرمان که این واجب و حرام ها همینطوری که قرعه کشی نکردن بگن چی واجبه چی حرامه، همینطوری این خوبه این بده، اینو بکنید اینو نکنید. همه این احکام که فرامین الهی که رسیده حکمت و فلسفه‌ای داره و فلسفهش رشد و نجات بشره. شرک برای شما مضر بود، شرک باعث انحطاط، خداوند ایمان رو فرستاد برای که شما رو تطهیر کنه از شرک. تکبر و بزرگی فروختن برای بشر سم مهلکه. خداوند نماز رو واجب کرد تا شما از تکبر و بزرگی فروشی دور بشید، کبر نفروشید. جانهای بشر آلوده است به خاطر وابستگی به دنیا و پول. خداوند زکات رو واجب کرد تا جان شما رو پاک کنه، تطهیرتون کنه، پاکتون کنه از وابستگی به پول و روزیتون زیاد بشه. راه نجات، اینا که میگم همه کلمات از زهراست، راه نجات اخلاص و برای خدا بودن، برای خدا گفتن، برای خدا رفتن است و فقط برای خدا. خداوند روزه رو فرستاد برای اخلاص که برای او پنهانی هم دستتون به هرچی هم میرسه اما امساک کنید و بر خودتون مسلط باشید. دین باید عزت و وحدت مسلمین درش برقرار باشه. خداوند حج رو واجب کرد برای تقویت و عزت دین. قلب‌های بشر باید محکم باشد و به همدیگه متصل باشد. خداوند عدالت را واجب کرد تا قلب‌هاتون با هم مهربان باشه و دل‌هاتون محکم باشه، همه به حقوق خودشون برسن و به حدود خودشون پابند و ملتزم باشن. این امت احتیاج به نظم و انضباط داره. خداوند اطاعت از اهل بیت رو و امامت ما رو بر شما واجب کرد، رهبری ما رو برای شما فرستاد تا این نظم و انضباط و درست زیستن رو به شما بیاموزه. تفرقه برای این امت سم مهلکه. خداوند امامت ما رو فرستاد برای اینکه شما متحد باشید و تفرقه نداشته باشید. اسلام دین ذلیل و توسری خور نیست. امت اسلام نباید پاکو به دیگران باشد. خداوند جهاد را واجب کرد برای عزت اسلام و مسلمین. صبر رو فرستاد واجب کرد برای رشد معنوی شما. مصالح اجتماعی جامعه باید رعایت بشه. پس خداوند امر به معروف را و نهی از منکر رو واجب کرد، یعنی نظارت و انتقاد. امر به معروف نهی از منکر یعنی همه ناظر همدیگه باشیم و از همدیگه انتقاد کنیم. هر جا هر کسی ضد ارزش و سیاهی و پلیدی و ستم میبینه نهی و نفی کنه، اعتراض کنه، اول انتقاد دوستانه کنه و بعد اعتراض کنه. و هر جا خوبی میبینه تشویق کنه و اگر نمیبینه توصیه کنه به خوبی. همه همدیگر رو. حضرت فاطمه فرمودن خداوند برای که این مصالح عمومی در جامعه تحقق پیدا بکنه و ارزش ها تو جامعه، در اقتصاد، در خانواده، در روابط اجتماعی، در سیاست، در تربیت، برای که یه جامعه ارزشی رو به رشد داشته باشید نباید بی تفاوت باشید. برای که بی تفاوت نباشید، هر کسی نگه به من چه و به تو چه، هر کسی دنبال فقط منافع خودش را نیفته، برای که تعهد اجتماعی، التزام به هم دیگه داشته باشید، احساس مسئولیت اجتماعی بکنید، هم به لحاظ مادی هم معنوی، خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو واجب کرد. و برای دوری از عذاب الهی نیکی به پدر و مادر رو واجب کرد که خانواده فرو نپاشه و حرمت اعضا و حق والدین و حق نسل قبل بر نسل بعد محترم باشه. هر نسلی حرمت نسل قبلش رو حفظ کنه و حقوق اونها رو و حقوق نسل بعدش رو، احترام نسل قبل و ترحم به نسل بعدش، تا رابطه بین نسل ها رابطه بر اساس اخلاق و عاطفه باشه، شکاف نسل ها به وجود نیاد، فرزندان به پدر و مادرانشون بی اعتنا نباشن. و صله ارحام، ارتباط با خیشاوندان رو برای گرم شدن این روابط و برای اینکه اگر در جامعه جان انسان بی اهمیت بشه و خون محترم نباشه، جامعه به سمت روابط خشن پیش نره، خداوند قصاص را واجب کرد برای حفظ حرمت زندگی، برای حفظ خون. قصاص واجب شد برای دفاع از حیات، دفاع از زندگی. و وفای به نذر را واجب کرد برای کسب رحمت و آمرزش خداوند. فرمودن جامعه‌ای که درش اخلاق و تعهد نباشه و پلیدی حاکم میشه، خداوند شراب را تحریم کرد، حرام کرد، مستی را حرام کرد برای مبارزه با پلیدی. تو هر جا مستی آمد اختیار و عقل و اخلاق رفت، جامعه روابط همه پلید میشه. یا یکی از مهمترین توصیه ها فرمودن برای اینکه اگر بازار یک جامعه اسلامی تعادلش از دست بره، همه شروع کنن کلاه هم دیگر رو بردارن، خریدار و فروشنده، تاجر و مشتری و بایه و اینا همه به هم دروغ بگن، کلاه هم دیگر رو بردارن، گران فروشی کنن، کم فروشی کنن، این جامعه یک جامعه یک امت قرآنی نیست. رضا خود فرمود خداوند تنظیم درست ترازوها رو، تنظیم درست ترازوها رو واجب کرد تا کم فروشی نکنید. حضرت فاطمه فرمودن یک جامعه اسلامی رو از بازارش میشه شناخت و بازار رو از رو ترازوهاش میشه شناخت. ترازوهای یک امت درست کار میکنن یا نه، میشه فهمید اون امت تربیت شدن، دینیان یا نه، به آخرت و به عدالت معتقدن یا نه. جامعه که کلاه همدیگر رو تو اقتصادش برمیدارن، از هم فر میگیرن، گران فروشی و کم فروشی و دروغ، معامله ها بر اساس دروغ پیش میره، همه به هم دروغ بگن. حضرت فاطمه فرمودن که این خلاف مسیر نبوت و امامت. خداوند رعایت دقیق کیل و وزن، پیمانه ها و ترازوها رو واجب کرد در معاملات در بازار برای درمان این کلاهبرداری ها. و بعد فرمودن جامعه که مردم به راحتی به هم تهمت ناموسی بزنن و همدیگر رو متهم کنن به فساد اخلاقی و آبرو و حرمت همدیگر رو بریزن، این هم جامعه اسلامی نیست. خداوند حرام کرد تهمت ناموسی رو و واجب کرد اجتناب از این تهمت ها رو برای محفوظ موندن از لعن و نفرین الهی. جامعه که مدام همه به هم تهمت ناموسی بزنن و روابط بر اساس فساد هست، این جامعه مورد نفرت و لعن خداوند است. خداوند دزدی را، حق کشی را حرام کرد برای تحقق عفت و پاکیزگی و طهارت انسان، و شرک را حرام کرد برای اخلاص در توحید و بندگی. بعد فرمودن که مردم از خداوند آنگونه حساب ببرید که شایسته است، بپایید که از دنیا نروید مگر آنکه مسلمان باشید، بکوشید مسلمان بمیرید. حضرت فاطمه فرمودن ادای مسلمانی آسانه، اما مسلمان مردن و مسلمان از این عالم رفتن کار هر کسی نیست، بکوشید مسلمان بمیرید. این یک فرازی از سخنرانی و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است، و بعدم یه بخشایش که خیلی تند و کوبنده بحث میکنن، حالا یه بخش از آخرش هم من بخونم که افشاشون میکنن. فرمودن که من فاطمه هستم، دختر همین مرد، من در دامن او تربیت شدم و اون چه که میگم، حرفی که میزنم اینه، و علی هم در این دامن و در این مکتب تربیت شده. پیامبر که آمد بت‌ها رو در هم شکست، سر شجاعان و افسران شرک را بر سنگ کوبید، اجتماع مشرکان را در هم پراکند و اردوگاه آنها را از هم پاشید، تا صبح صادق از دل شب تاریک طلوع کرد و چهره حق از نقاب برآمد و حق خالص درخشید و جلوه‌گر شد. عربده‌های شیطان خاموش شد، طرفدارانشان لال شدند، خار نفاق را از سر راه برداشتیم، گره‌های کفر و تفرقه را یک به یک گشود، دهانهای شما عاقبت به کلمه اخلاص باز شد. میگه پدرم و اصحابش و اون عده کم مؤمنین و علی خیلی تلاش کردن تا شما کم کم یکی یکی کلمه توحید رو به زبان آوردید و مسلمان شدید، خیلی هزینه ها ما پرداختیم تا شما کم کم دهانتون باز شد به کلمه حق. اما میدونید به چه هزینه ای؟ به برکت آن مجاهدان روسفید نورانی که شکمهاشان از گرسنگی به پشت چسبیده بود. گرسنگی ها کشیدن، فداکاری ها کردن مجاهدین و اصحاب پیامبر تا شما ایمان آوردید. بعد روم پرست فاطمه بهشون میگن شما کی بودید؟ شما نه فرهنگ داشتید، نه تمدن داشتید، نه امنیت بود، نه ثروت داشتید، نه عزت، نه قدرت، نه ادب، چی بودید شما؟ یه مش قبائل گرسنه فقیر وحشی پابرهنه بی سواد تو سری خور، شما این بودید. امروز کی هستید؟ هنگام بعثت شما در عصر جاهلیت بر کناره پرتگاهی از آتش بودید، چون جرعه آب خوراک هر کسی و لقمه هر طمعگری. هر کس از اینجا رد می شد شما رو یه لقمه می کرد می جوید. زدن تو سر شما مثل آب خوردن بود. شما کی بودید؟ آتش زنه ای بودید که فوری خاموش می شدید. یه لحظه اگه جرقه می زدید یه لحظه بعد خاموش بودید. لگد کوب هر آبری بودید. هر که از اینجا رد می شد یه لگدی هم تو سر شما می زد. نوشیدنی آبتون چی می خوردید؟ غذای شما چی بود؟ زندگیتون چجور بود؟ آبی که می خوردید این آب گندیده یه کنار جاده ها رو می خوردید. غذای شما پوست جانور مردار و حیوانهای مرده بود. شما ذلیل بودید، خار بودید، رانده شده، تحقیر شده. می ترسیدید شبی یا روزی از این سو یا اون سو به شما هجوم بیارن و ریشتون رو بزنن. خدا به دست محمد شما رو نجات داد. و چه کشید پدرم از دست گرگ‌های عرب، از دست گرگ‌های عرب. هرگاه آتش جنگی آنها برافروختند خدا خاموش کرد. هرگاه شیطان شاخ بیرون می آورد و اژدهایی از مشرکین دهان باز می کرد، پیامبر خدا برادرش علی را به کام اون اژدها و به حلقوم جنگ و خطر می فرستاد و علی در صف اول بود و بر نمی گشت مگر اینکه با شمشیرشون آتش رو خاموش می کرد و اون سر رو می کوبید. علی خسته از جهاد در راه خدا، کوششگر نستوه در امر خدا، نزدیکترین شخص به رسول خدا، سید یاران او، دامن به کمر زده، نصیحتگر، فداکار، تلاشگر راه خدا. او از سرزنش هیچ سرزنشگری در راه حق نمی ترسد. از شما خواستند که بر ضد حق برخیزید و شما برخواستید. بر شتری که مال شما نبود داغ مالکیت زدید. بر آبی که حق شما نبود فرود آمدید. هنوز از پیمان شما با پیامبر چیزی نگذشته است. شکاف زخم عمیق بود، هنوز دهانه زخم به هم بر نیامده بود. پیامبر هنوز دفن نشده بود. هر چه خواستید کردید و بهانه آوردید که می ترسیم که اوضاع به هم بریزه. شما در فتنه افتادید. از کدام فتنه می ترسید؟ خودتون فتنه اید. شما کجا و این ادعا کجا؟ چرا بیراهی می روید در حالی که کتاب خدا میان شماست، احکام آن روشن، نشانه های هدایتش آشکار؟ آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد و مهار آن آسان شود؟ به شیطان چه زود پاسخ مثبت دادید. و بعدم فهمودن که اینها رو گفتم، اینی که گفتم دود دل سوخته بود که از سینه سوخته برخاست. گفتم آنچه گفتم در حالی که می دانم نمی شنوید، ولی گفتم تا گفته باشم چون باید میگفتم. این ادبیات حضرت فاطمه سلام الله علیها است با اون عمق که با اینکه میدونن از ایشون چیز زیادی متاسفانه نمونده، در این حال همون مقداری که مونده کافی است.